من فراموش کرده بودم بس این ضبط رو بذارم. یه بار دیگه عرض سلام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم این بود که نشست نهمی که ما در واقع برگزار خواهیم کرد به تعامل حقوق و اخلاق در مددکاری اجتماعی برمیگرده. عرضم این بود که وقتی در مددکاری اجتماعی ما با بزهکاری سر و کار داریم، طبیعتا مباحث حقوقی و مواد حقوقی خیلی جدی، اما ما دو تا در واقع چالش جدی داریم توی تعامل اخلاق و حقوق در مددکاری. اولا میزان در واقع مرزبندی ایناست. من توی مصاحبه های گذشته تو مطالعه خیلی بحث پیش میاد که حقوق و اخلاق چه تفاوتی با هم دارن، یعنی ما کجا میتونیم یه خطی رو به لحاظ نظری ترسیم کنیم بگیم خب حالا این بعد حقوقیه، این بعد اخلاقیه، و در کنار این ها بحث تکنیکال هم هست. یعنی ما دائما تو بحث مددکاری اجتماعی با عزیزم که صحبت میکنیم ما اون حیثیت اخلاقی بودن دقیق برای ما روشن نیست. حقوق رو میدانیم چیه، بحث تکنیکال و فنی مددکاری رو میدانیم، اما مرز بین اخلاق و اینجا و مرز بین اخلاق و حقوق چیه؟ برابری میگه از شدش های جدی ما مرزبندیه سرشت مباحث اخلاق و حقوق که اینا کجا از هم جدا میشن. اما نکته دوم شکل تعامل این هست. خب طبیعتا حقوق ضمانت اجرایی بیرونی خاصی داره، یعنی حقوق میگه بنده اگر حضور دارم میتونم ضمانت اجرایی خودم تضمین بگم، بنده یه سری کدهای در واقع مشخصی دارم، یه سری جرم‌انگاری هایی دارم، راحت میتونم در واقع تعامل کنم. اما اخلاق به جهت اون ضمانت هاش شاید یه مقداری در واقع داشته باشه، اما از اون سو اخلاق مبانی و بنیاد اخلاق میگه مفرده میتوانم اون پایه ها و بنیان های حقوق رو در واقع مشخص کنم. بنابراین ما اینجا یک چالش جدی که داریم تعامل حقوق و اخلاق مرزبندی. توی این نشست در خدمت دو تن از عزیزان در این زمینه بحث اخلاق و حقوق کار کردم توجه به اشتراک هستیم. از جناب آقای دکتر عباسی استفاده خواهیم کرد، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی هستن، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی که مقالات و نوشته های متعددی تو زمینه اخلاق و حقوق دارن. همچنین از حضور جناب جدستان و المسلمی دکتر اسماعیلی مرده خواهیم بود، مدیر گروه پژوهشی اخلاق دانشگاه علوم تحقیقات. ما پرسش مشخصی داشتیم با دکتر
کاربردهای حقوق بود در البته الان در مسائلی که شما فرمودید در بحثهایی که مربوط به بعضی از بحثهای اداکاری استفاده میشه باشه بحث نه خلاص اونها به نظر من ما در حل مسائل و چالش هایی یکی از به حساب عرصه هایی که حتما لازمه اشتراک بکنیم عرصه حقوق و قوانین و مقررات رو از شاید که دستورالعمل‌های حقوقی است، هم از دستورالعمل‌های قانونی که ما در کل کشور هست مثل قانون اساسی و بعد قوانین کیفری، قوانین جزایی، قوانین مالی، همه اینها توی بحث های اخلاق مددکاری اجتماعی محل مراجعه پیدا می‌کنه. همچنین بحث هایی که از حضور شما که مال مقررات سازمان هاست، یعنی می‌دونیم که سازمان فرد فرد که بهتیستی چه مقرراتی داره به ناز مقررات اداری، یا مثلا فرض کنید که کمیته امداد که در کشور ما سازمان های نیمه دولتی و مصرف دولتی اینها علاوه بر قوانین مقررات عمومی کشور خودشون هم قوانین و مقررات و دستور عمل هایی دارن، طبیعتاً یک مسئله اخلاقی که میتونیم حلش بکنیم باید توجه داشته باشیم به اینکه چه قوانینی الان زامی هست و باید ما برای حلش به اونها مراجعه کنیم. نمیشه مسئله اخلاقی رو بدون مراجعه به قوانینی که وجود داره حل کرد. این قوانین گاهی اجازه نمیدن، گاهی محدودیت هایی دارن. حالا البته ممکنه ما در اخلاق به نقد قانون هم بپردازیم، اما برای تا وقتی که قانون مسبب است و لازم اجرا، یکی از عرصه‌ها این هستش که ما دقت کنیم در اینکه قوانین چیا هست. یه بحث دیگه که ما باز توی اخلاقش مراجعه باید بکنیم، خلأهای قانونی. من انتظار داشتم که دارم از آقای دکتر عباسی که خودشون علاوه بر پژوهشگری و حیثیت علمی که دارن در عرصه اجرا هم خیلی وارد شدن و در دولت سابق فکر کنم معاون وزیر دادگستری بودن، چون یه متخصص حقوق هستند و بحث‌های چالشی مربوط به اخلاق و رفتار اجتماعی هم دنبال می‌کنند. بحث حقوق کودک که بحث‌های اخیر ایشون بود و حقوق زنان و امثال اینا که توی جامعه ما خیلی مبتلا به هست و ایشون با دغدغه و هم با دغدغه‌های علمی و هم با دغدغه‌های اجرایی دنبال می‌کنند. لذا خلأهای قانونی رو ایشون به نظرم خوب می‌شناسن که میگن اینجا ما قانون نداریم و خاطر که قانون نیست، خب ارتکاب مسائل اخلاقی هم زیاد اتفاق می‌افته، چالش‌های اخلاقی هم زیاد، آسیب‌های اخلاقی هم زیاد روی میده. یا فرض بفرمایید که در مواردی که یکی از جاهایی که باز ما به قانون و حقوق و قانون باید توجه کنیم، اونجایی است که مددکار اجتماعی با شکایت مواجه میشه. یعنی ما خب اگر از مددکار اجتماعی شکایت بکنن، بر اساس کدوم مواد قانونی ممکن از شکایت بکنن؟ داره کار مددکاریش انجام میده، به اصطلاح ما میگیم آمده ثواب کنه، ثواب شده، آمده از شبت کار خیلی انجام بده، اتفاقا مددجو از اون شاکی شده که مثلا میگه به حریم خصوصی من تجاوز شده، یا مثلا فرض بفرمایید که فلان حق به من رعایت نشده. کدوم حقوق است که ممکنه مورد شکایت قرار بگیره مددکار؟ اونا رو باید به دقت بداند در اخلاق، در اخلاقی عمل کردن باید مددکار بداند که ممکنه مورد مؤاخذه حقوقی قرار بگیره. حالا اگر مورد مؤاخذه حقوقی قرار گرفت، چگونه از خودش دفاع کنه؟ همین ارزشش. راه هایی که امکان دفاع داره، تبصره هایی که در قانون هست، یا مثلا فرض بفرمایید که اختیاراتی که قانون به مددکار اجتماعی میده، الان در کشورهای پیشرفته دنیا بعضاً بعضی از حمایت‌های قانونی تصویب شده که مددکار اگر در یک مسئله دخالت کرد بتواند دخالت کنه، یعنی مددکار حرفه‌ای متخصص. اگر به نظرش رسید فلان اقدام مداخله‌ای رو باید انجام بده، اونجا قانون نیاد بزنه تو سر او و محدودش بکنه، اتفاقا قانون از او حمایت کنه. پس حمایت‌های قانونی هم یک بحث دیگه. بنابراین بحث قانون و حقوق و تأثیری که بر اخلاق میگذاره و همچنین بحثی که اخلاقی عمل کردن چه نتایجی داری و چه مثلا فرض فرمونی که چشم‌اندازهایی برای مقررات و قوانین مددکاری اجتماعی میتواند ایجاد بکنه، این هم یه بحث دیگه هست.
حالا آقای دکتر میخوای تا آقای دکتر عباسی
بگم آقای دکتر آمد
نقرد بشن؟ آره. این بحث از اینجا شروع بکنه آقای دکتر اسلامی که شما الان یک تمایز مشخصی بین حقوق و اخلاق بدید، تعریف کنید. یعنی الان با این بیان شما ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که خب ما یه بحث کارهای فنی و تخصصی مددکارانه داریم، یه سری چارچوب‌های قانونی که چه به لحاظ فرا سازمانی چه بلا در سازمانی گذاشته شده، یک چارچوب و اطاری گذاشته شده. پس ما دو تا گزینه داریم، یکی بحث های مددکاری اجتماعی، یک مددکار به لحاظ تکنیکی باید چه کار کنه، یکی هم چارچوب های همونه دیگه. اینجا چه نیازی به اخلاق هست؟ میتونه یه تمایزی یه خطی بکشی ببین ما جنس بحث اخلاق، جنس بحث حقوق در واقع در اینجا از هم پیدا میشه، یا احیانا اگر یه جاهای تقابلی اینا با هم پیدا میکنه. یعنی یه مددکار لازمه که یک قانون درون سازمانی یا قانون بیرونی رو نقض بکنه برای اینکه احساس میکنه احقاق حق اخلاقی بسن کنند بشه. یه تمایز خیلی اجمالی اولیه به ما میدونی
عرض شد که خب تمایز که بحث مفصلی است به حساب بین حقوق و قانون، تفاوت تمایزهای زیادی وجود داره هم در بین حقوق و اخلاق. هدف گذاری حقوق یه هدف گذاری از حضور شما که بیرونی است، فیزیکال به اصطلاح، یعنی در واقع نظم از بیرون رو طلب میکنه. اما مثلا هدف گذاری اخلاق فراتر از اینه، یعنی صرفا به این که یک نظمی برقرار بشه اکتفا نمیکنه. خب قطعاً یعنی بعد از اون نظم هم نیازمند اخلاق هست. این چند تا در واقع تفاوت رو ذکر کردن محققین، از جمله این که میگن که حقوق معمولا ناظر به بعد از اقدام است، اما اخلاق نه، پیش از اقدام به عمل و همزمان با اقدام به عمل حضور داره. در واقع ما قوانین پیشگیرانه هم داریم، ولی جنس قوانین پیشگیرانه بیشتر جنس اخلاقی است. قوانین معمولا اونجایی که جدی میشه قانون، اونجایی که اقدام اتفاق افتاده، حالا در واقع این حالا تخلف بوده یا تخلف نبوده قانون دوری کنه. یکی این که مثلا میگن که ضمانت اجرای قانون بیرونی هست، و البته اخلاق هم ضمانت اجرای بیرونی دارد، اما نه از جنس قانون. جنس ضمانت اجرای بیرونی اخلاق جنس نظارت اجتماعی است، مثل آداب و رسوم که در حال یه نگاه های با اون بازدارندگی های نانوشته که جامعه نسبت به ابناء خودش انجام میده در اخلاق این حضور داره. اما ضمانت اجرای قانون یک ضمانت اجرای تعریف شده، یه نوشته شده، یه مدون. و اونجا از مرسومه که اخلاق میاد میگوید که ما اکتفا به این ضمانت اجرای قانون نباید بکنیم، یعنی نباید همیشه بگیم ضمانت اجرا باید بیرونی باشه، چون اگر اخلاق منهای قانون، منهای اخلاق بخواد به ضمانت اجرای خودش بپردازه، خب جامعه یا اسیان میکنه یا خرید فروش قانون میکنه
یا فرید میده
یا قانون را دور میزنن، با افتخار هم دور میزنه، میگه در واقع هر کی قانون رو دور بزنه ابنای جامعه دعاش هم میکنن، میگه خدا به رحمت رحمت کنه. مثل اونجایی که مثلا فرض کنید شما تو جاده دارید میرید، ماشینای مقابل میان چراغ میزنن، میگن مواظب باش سرعت نرو، پلیس هست که در واقع میخوان شما رو از شر پلیس نجاتتون بدن، و شما دعاش میکنید، نمیگید که آقا چه آدمی که بی قانونی منو میخواد مواظب بی قانونی من باشه. به این جهت هستش که تفاوت‌های بین حقوق و اخلاق. ولی اون چی که ما دنبالش هستیم اینجا وارد تفصیل بود این هستش که بگیم قانون از کجا شروع می‌شود. ببین اخلاق، حالا من نه از باب اینکه رشتم اخلاق هست که من بگم، باید دکتر عباسی هم به اینا رشته‌ای هستن، گرچه متخصص حقوق هستن ولی متخصص اخلاق هم هستن، ایشون بنیانگذار دوره‌های فیلوشیت اخلاق پزشکی در کشور هست و خدمت ایشون درس پذیرم. ولی ما میگیم قانون مبنا، اخلاق مبنای قانون و قانون حامی اخلاق است. یعنی باید بیس کار با اخلاق شروع بشه. اخلاق میآید آموزه های خودش رو اجرا میکنه، یه جاهایی میدونه که این آموزه خب لاجرم با تخلف مواجه میشه، لاجرم یه اتفاقات خلاف اخلاقی میفته و دیگه با نصیحت رو نمیدونم باز دارن یا این نانوشته و اینها نمیشه جلوشون گرفت. در اون موارد باید ما به قانون مراجعه کنیم، قانون رو بیاریم جدیش کنیم. کجا جدی میشود؟ آنجا که اخلاق میگه. کجا در واقع شل قانون؟ اونجا که اخلاق میگه. اخلاق یه جایی به قانون میگه اینجا رو خیلی سخت نگیم، با تفسره حل بشه. یه جایش میگه تفسره اصلا قبول نکن شما، باید الا و لابد در جامعه این اجرا بشه. مهم این همکاری پشت به پشت و متعاضد در واقع دست به دست هم به دست هم داده شده قانون و اخلاق که هر کدوم از دیگری جدا بیفتن کارشون انجام نمیده. پس کردم، پس قانون اخلاق مبنای قانون و قانون حامی اخلاق، این دوتا اگر با هم کار بکنن امورات خیلی به سهولت سامان پیدا میکنه، ولی اگر با من های هم کار کنن تا به سامانی
این کنید در مقابل هم میکنید.
بله، ببینید مثلا در جوامعی که این دقت رو نمی‌کنن، یعنی مقرر فکر می‌کنن که آنچه که باید باشد مقررات و بدون کار فرهنگی و کار اخلاقی و زمینه سازی و حالا مثلا در همین عرصه مدنی اجتماعی جامعه خودمون من و شما الان مطالعه کردیم تقریبا کار اخلاقی جدی انجام نگرفتی که غیر از چند تا کار اثراتی نوشته شده ای که دوستان در دانشگاه علامه انجام دادن. کتابی هست اخلاق مددکاری اجتماعی که به همت خانم دکتر معارفمند انجام گرفته و آقای دکتر خیلی ما همت کردن و همچنین از شبت که بعضی کارهای دیگه که کار ترجمه‌ای که انجام گرفته، خب ترجمه های ناقصی که خیلی وقت متنش هم مفهوم نیست. خب اینجاها بعد ولی خب ما این مقررات هم تو مقررات هم باز کاستی داریم. اینجا اگر ما صرفا بریم در مجلس مصوبه بگذاریم یا بریم سراغ مثلا فرض کنید که قوانین رو ایگالا خواهیم بکنیم، قطعا قوانینی خواهیم داشت که بدون دقت اخلاقی، مثل مثلا فرض کنید جریمه کردن قانونی که در اتومبیل خودش بدون روسری رانندگی میکنه، خب این ریختن یک قانون است بدون پیوست اخلاقی، یعنی هنوز اون خانم اون خود جامعه اصلا جا نیفتده که اون چرا غیر اخلاقیه، چرا باید مقررات به قوانین جلوی من رو بگیره. وقتی میتواند قانون رو بگیره که اخلاق بشه، اینجا جای جریمه کردنه یا جای مثلا فرض کنید چه کسی جریمه بکنه، پلیس باید مرد باشه یا زن باشه، هیچ کدوم این دقت ها انجام نگرفته. زمینه های اجتماعی برای اینکه مثلا یک قانون رعایت بشه فراهم است، یا ممکنه بعضی افراد در جامعه و با حمایت اجتماعی به خاطر بعضی از اسیان های مدنی که جامعه اسیان رو حمایت میکنه، این همه کار افراد میاد به نهادهای اجتماعی میگوید که قبل از جامعه به حد اسیان برسه شما یه زیر ساختاری رو باید فراهم کنید که بعد مجبور نشید در قوانین مقررات.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباسی. ما میتونیم خدمت شما باشیم؟ الان یه جای مستقر شدی؟
آقای دکتر من هنوز تو راه هستم متاسفانه. بس. هنوز نرسیدیم. یه من دقیقه هم قطع شد. ما توی این کوههای برفگیر تفرش عبور میکنیم. اینجا آنتن قطع شده چند دقیقه ولی الان خوشبختانه وصل شد. حالا اگه صدا هست من در خدمتون هستم.
صدا هست. حالا شما یه مقداری آقای دکتر من بحث رو با تعریف اخلاق و حقوق و اینکه اینها چه در واقع مرزبندی مشخصی دارن شروع کردم. شما اگر سلام بدید یه مقدار راجع به خود عنوانی که مطرح شده دارن پیشنهاد خودتون هم بوده یه مقدار عنوان توضیح بدید، بعد اگر توضیحی در تعریف اخلاق و حقوق هست یه مرزی به ما اگر بدید ممنون. من یه نکته رو به قدر بزرگوار من تأکید بکنم که اگر متمرکز بر مثال باشه من از کانون اجتماعی یه نقل برای ما متمرکز بر مثال را بگید، اگه متمرکز بر مثال باشه بر احسان خیلی عالیه. آقای دکتر در خدمت شما هستید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن رحیم. سلام دارم. دائم میشن در ابتدا لازم میدونم که یاد شبیه رو خدمت همه عزیز تبریکوریت عرض کنم. بایستی از پیشکرده این موضوع اثر خودشون قرار دادن. در ابتدا من همونطور که فرمودید اجازه بفرمایید از این واژه تراوایی رونمایی کنم که به هر حال منظور از تراوایی چی هست. تراوایی یعنی همدیگر رو روایت کردن.
آقای دکتر صداتون قطع شد، احتمالاً به دکل‌های برق رسید،
دکل‌های نفتی خوردید.
در مورد اینترنت قطع شد، گفتن دکل‌های کشتی
نفتی قطع شد،
به دکل‌های اینترنت خورده.
بله، حالا تو آقای دکتر دوباره مجدداً بحث بشن، من بحث رو ادامه میدم. پس آقای دکتر اسلامی اشاره کردن به این که به هر حال ما در بحث اخلاق و حقوق میخواییم میزان تعاملات رو و میزان اون در واقع بدبستان اخلاق و حقوق رو در واقع بسنجیم. این نکته ای هست درباره مأذونات حقوقی اخلاقی. حالا این چیزی که به ذهن من میرسه و خیلی جالب هست این که تو بعضی از کشورها ما یک دایره مأذونات اخلاقی داریم، یک دایره مأذونات حقوقی. یعنی شما به لحاظ حقوقی می توانید یک کارایی رو انجام بدید، از اون ور اخلاق کامون مورالیتی، اخلاق جامعه هم برای شما یک محدودیتایی ایجاد میکنه. مثلا ممکنه شما اگر بخواید یه زباله‌ای رو بیرون بندازید یا یک کاری انجام بدید، این خیلی محدودیت قانونیش سنگین نباشه، ولی خب این مأذونات اخلاقی. خیلی جالبه برای من که بعضی از کشورها مأذونات حقوقیشون نسبت به مأذونات اخلاقیشون خیلی زیادتر. مثال میزنم، مثلا توی پوشش به لحاظ حقوقی کشورها یک حدی برای پوشش خانم‌ها گذاشتن و آقایون که حد اقلیه. یعنی شما میدونید خیلی از کشورها این که شما میتوانید غیر از یه سری نقاط حساس بقیه پوشش آزاد. اما واقعا بسیاری از کشورها به لحاظ اخلاقی اینو رعایت میکنن و بر حد اقلها اکتفا نمیکنن. حالا اینکه ممکنه توی یک فضاهای خاصی یا مهمانی باشه یا اینها اون کوششه در واقع حد اقلی بشه، ولی شما سیستم کشور رو توی بسیاری از کشورها نگاه میکنید، اون مأذونات اخلاقی و اون محیط عمومی اخلاقی حاکم شده. یعنی اونها خیلی جاها با اینکه مأذون هستن که مثلا اوریان تر بشن ولی رعایت میکنن. این به نظرم قدرت اخلاق رو میرسونه، یعنی قدرت این بحث عفت عمومی، قدرت اون بحث اخلاق عمومی رو میرسونه که یه جاهایی میاد مأذونات حقوقی شما رو هم تحت شعار قرار میده. من به نظرم به این شکل باید تعامل. ما نمیدونیم چه کردن، یعنی چه تکنیکایی رو باید انجام بدیم که اون مأذونات اخلاقی و اون دایره اخلاق رعایت اخلاقی بیاد کل حقوق رو در بر بگیره. تو بسیار یعنی بود ما تو کشورمون متاسفانه اینجوری نیست. یعنی یه جاهایی خیلی وقتا شما حقوق رو قوانین رو زیر پا میدارید و برگوش لیبل زرنگی و زیرکی و اینا هم میزنه. یعنی خیلی جاها ممکنه تو بحث مددکاری اجتماعی ما خیلی وقتا مددکار اجتماعی به نفع مددجو قوانین رو زیر پا میذاره. خیلی جاها توی این مخصوصا رابطه مثلا بیمه ها که الان خیلی به شکل جدی مطرح هست که واسطه بیمه یا کشور ما بیمه چیز نیست، خیلی فعال نیست توی مددکاری اجتماعی و بحث خدمات مشاوره. توی کشورهایی که بیمه ها و آژانس ها فعال هستن خیلی موارد زیادی اومده که مددکار خیلی وقتا اومده به جهت رعایت بحث های اخلاقی مثلا با بیمه ها تقابل کرده، با بیمه ها رو در واقع زیر پا گذاشته، یه جای بیمه ها رو دور زده. ما به این سمت چگونه باید بریم که اخلاق اون قدرت و جایگاه خودش رو پیدا بکنه، اون قدرت بازدارندگی، اون قدرت تأثیر، این که مثلا شما یه منشور اخلاقی رو تدوین بکنید که پشتوانه اجرایی قطعی نداره، این منشور اخلاقی. حالا شما میدید منشورهای اخلاقی سری منشور اخلاقیه، ولی چی میشود که مثلا تو 150 کشور من یه گزارش میخوام 90 خورده کشورها رعایت میکنن، یعنی که 80% 70% این به این منشور پایبندن. چه میشود که اینجوری میشه؟ این اخلاق در واقع با این قدرت جلو میره.
خب البته ببینید بحث خیلی پیچیده و فکر برمیست، یعنی شما صرفا با چند تا گزاره نمیتونید بگید که چه اتفاقی در فرهنگ های دیگر افتاده و چه اتفاقی در فرهنگ ما میفته که سبب یک سلسله تسهیلات برای اخلاقی عمل کردن، یعنی تسهیلات عملی از این و یا عدم تسهیلات در موانع میشه. منطقه اونجوری که اجمالا حالا به ذهن من میرسه این هستش که ما در حال در جوامعی که حس میکنیم یک تسهیلاتی برای اخلاقی عمل کردن هست از لحاظ فرهنگی، در اون جوامع بیس کار رو و مبنای سنگ بنا رو روی آسیب در مقابل سلامتی گذاشتن. ما هم در واقع آسیب گذاشتیم اونتا در مقابل کمال. این البته خب ما به لحاظ اون آموزه های فرهنگی و دینی که داریم، خب علاوه بر اخلاق اجتماعی و ملاحظاتی که فرد در جامعه باید مراعات کنه یه سلسله ملاحظاتی که فرد با خودش، یعنی در تعامل با خودش، اخلاق فردی، اون رو هم جدی میدانیم. چون میدونیم که اخلاق آمده هستش که انسانها رو به کمالشون، حالا این کمال که به هر حال در عبودیت و بندگی خداوند باشه، مثلا اینها باید جستجو بکنیم. اما خب به هر حال یک سلسله اشکالاتی اینجا پیش میاد، گرچه اون مبنا درسته، یعنی به هر حال انسان برای کمالات خلق شده، ولی برای اینکه ما در زندگی همین زمینی خودمون به سامان بتونیم رفتار بکنیم، چاره ای نداریم که از سلامت شروع کنیم و نه از کمال. یعنی وقتی از شما از سلامت شروع کردیم، آنگاه نتیجه این خواهد شد که هر چیزی که منافات با سلامتی انسان باشه، انسان‌های دیگر، هر عملی که به دیگران لطمه و ضرر می‌رساند، این به اندازه اون لطمه و ضرری که می‌رسه باید برایش مقررات و قوانین بسته بشه، جلوی ضرر رو بگیره، جلوی خسارت رو بگیره. و این اون اتفاقی است که به نظرم بعضی جاهایی که شما تو ذهنتون هست منم دیدم از نزدیک این اتفاق افتاده، یعنی اخلاق آمده بیسی که روی آسیب در مقابل سلامت اجتماعی، حتی سلامت از لای داره که سلامت فردی، سلامت نسلاتی، سلامت اخلاقی که در واقع سلامت روانی و بعد سلامت اجتماعی رو شامل باشه. بنابراین اونجاها آمدن مقررات فرض کردن، گفتن که تا وقتی که در محدوده ضرر رساندن به دیگران نیست، منطقه فراغ فرده، ولی آنجایی که در محدوده ضرر زدن به دیگران باید حواسش باشه، یعنی عاملی در جامعه باید دقت بکنه. حالا شما هر کس میخوایی باشی با هر روحیات اخلاقی، هر اندازه کار اخلاقی بکنید کردی خودت میدانی، اما این که عاملی در جامعه باید اینا رعایت بکنه. خب همین سبب میشه تمرینی باشه به نظر بنده ها، این تمرینی باشه برای فرهیخته شدن. یعنی خود این ناخودآگاه رفت رفته تأثیرات بعدی هم داره. یعنی شما وقتی که آمدید در جامعه مشق مراعات حال دیگران بکردید و قانون هم از تو حمایت کرد و قانون هم مواظب بود که این حمایت ها حتما اتفاق بیفته، رفت رفته حالت این که در حال در جامعه فرد یک هویتی اجتماعی داره که باید اون هویت درست بشه تا بتواند با طیب خاطر عمل کنه. اگر ما بتوانیم اونها رو به اقتضای فرهنگی خودمون اونا رو پیاده بکنیم در جامعه و بعد حالا به پیوستش تمرینات فردی رو هم ما بهش بیفزاییم. فکر میکنم میتوانیم همون منطقت و فراغهایی که شما میگید ایده های مجاز اخلاقی رو درست داشته باشیم و ایده هایی که واقعا ممنوع هست و باید جدی گرفته بشه و اونها باید کرد.
خیلی ممنون. مجدداً ببینیم آقای دکتر عباسی امکان صحبت دارن یا نه. آقای دکتر آقای دکتر عباسی ظاهرن
کلان قارد شده مسجد.
آره احتمالا اتصالشون قطع شده. دکتر عباسی هستن ولی میکروفون ندارن.
بله
آقای دکتر عباسی میکروفون ندارن. آقای دکتر اشاره کردن تراوائی یعنی روایتگری دو طرف متقابل هم دیگر روایت کنیم، یا شاید مثلا به یک تعبیری همدلی حقوق و یعنی از حقوقدان از منظر اخلاق نگاه بکنه و اخلاقی از منظر حقوق. این شاید حاکی از یه سری چالش هایی است که بین حقوق و اخلاق وجود داره شاید. یعنی یه مشکلی ظاهراً یکی از بالاخره چالش ها در مددکاری اجتماعی قاعدتاً این تقابل هایی است که برای یه مددکار پیش میاد بین قوانین و اخلاق، حقوق و اخلاق، و خصوصاً یه جاهایی شما یه سری قوانین فرا سازمانی هست. مثلا فرض بکنید که یه قانون خدمت شما عرض بکنم که برای سلامت اجتماعی گذاشته شده، مثلا یه مددکار اجتماعی مواجه میشه با یک کسی که یک مددجویی که دچار مثلا HIV مثبت یعنی ایدز و این از یک سو از مددکار خودش درخواست میکنه که این سر منو مخفی نگه داره، این رو فاش نکن برای خانواده، فاش نکن برای مدرسه و معلم دانشگاه، فاش نکن برای جامعه، فاش نکن که من دچار مشکل نشم، محدودیت های برای من ایجاد بشه. از یک طرف پس یک کسی که دچار این بیماریه از مددکار خودش میخواد که کتمان سر بکنه، یعنی درخواست مخفی میگه. از این طرف اون مددکار اجتماعی متوجه یعنی مورد هدف یک سری قوانین، یعنی یک سری قوانینه. حتی میخوام بگم بحث سلامت اجتماعی شما متعهد هستی نسبت به سلامت جامعه، این شخص ممکنه حضورش در جامعه مخاطره‌ای برای اون جامعه باشه. حالا الان که بحث کرونا هست ممکنه تو این شکل پیشرفته تر کرونا اگر کسی دچار کرونا هست از مددکارش میخواد بیرون مخفیگی داد، این ممکنه مسلی باشه به یک طریقی یا توی اون سازمان یا توی خانواده تعهدی که نسبت به دیگر افراد داره. گاهی اوقات چالش ها بین حقوق و اخلاق یعنی مددکار اجتماعی مواجه میشه به این که یه جایی باید حقوق رو نقض بکنه، یه بخشی از جنس چالش میشه، یه جایی ممکنه لازم باشه که اخلاق رو نقض بکنه. در باره شکلای این چیزی ذهنتون هست بگید ما در واقع تقابل های بین حقوق و اخلاق کجاها پیش میاد، چه شکلی از این تقابل هست که حالا ما بر اساس این فهم اولیه و عنوان داریم که اینا باید بیشتر به هم نزدیک بشن، اینا باید بیشتر هم دیگر رو بفهمن تراوائی بکنن.
ببین حالا انشالله که فرصت بشه و
آره من خیلی
دکتر عباسی این بحث باید بشن و خودشون وارد این بحث بشن، ولی من به جهت این که کمابیش بحث های آقای دکتر عباسی رو در دوران معاونت وزارت دادگستریشون دنبال میکردم و بحث حقوق کودکان، کودکان کار، کودکان در خانواده، کودکان بد سرپرست، کودکان بی سرپرست، عرض به حضور شما که کودکانی که مثلا فرض کنید که با مادر زندگی میکنند و مادر در واقع به جای اینکه در قانون به عنوان سرپرست خانواده در نظر گرفته شده باشه به عنوان زن بی سرپرست اون هم تلقی شده. حالا البته من به ریز قوانین اطلاع ندارم، باید آقای دکتر عباسی توضیح بدن، در این گونه هیته ها بله دیگه ما در واقع حس میکنیم که در کشور خودمون حالا لاغر البته بریم کنم یه داخل پرانتز توضیح عرض بکنم که شنوندگان و حضار محترم در ذهنشون یک شبهه به وجود نیاد. ببینید ما در اخلاق کار بردیم به نیمه خالی دیوان توجه میکنیم در اون عرصه‌ای که داریم تحقیق میکنیم. مثلا من اگر در اخلاق کاربردی مددکاری اجتماعی در ایران رو دارم بحث میکنم نیمه خالی لیوان رو میبینم. این در واقع مأموریت اخلاق کاربردی دیگه. حالا متاسفانه اینها خوشبخت لذا وقتی که من یک کاستی رو میگم به معنی نیستش که در جای دیگه همه بلو بلو بهشت هست. ما در اخلاق اینه، در اخلاق ما میگیم که باید هر چقدر که شما کاستی خودت رو ببینید نه کاستی دیگران رو. در بعضی از بحث‌های اقتصادی میگیم، در اخلاق اقتصادی میگیم شما به بالاتر از خودت نگاه نکن، به پایین‌تر از خودت نگاه. اینجا در اخلاق به ویژه اخلاق کاربردی برعکسه، میگیم به جلوتر از خودت نگاه کن نه به پایین‌تر. اگر شما میگید بابا در ایران اگر این همه اشکال هست، در مثلا فرض کنید در یک کشور دیگری هم صد تا مشکل دیگر هست، این ضد اخلاق این تلقی تو نگاه اخلاقی. یعنی این به شما میگه که اگه تو بد اخلاق هستی خیالت راحت باشه دیگران صد پله از تو بد اخلاق ترن. این آسیب داره اخلاق. پرانتز بسته. پس بنابراین ما وقتی میگیم این آسیب در ایران وجود داره به این جهت داره میگیم در کشور ما مثلا فرض کنید حقوق خانواده. الان خانواده تشکیل می شود، خب یه خب عرصه می شه، عرصه کاملا عرصه اخلاق. یه جاهای قوانینی هست که صرفا از پدر خانواده بر اساس سنت های دینی که ما داشتیم، حالا فقهی و امثال اینها، که نیاز بازنگری جدی هم از لحاظ اخلاقی دارند. این حمایت صرفا از روی بر روی پدر هست و نه مادر و نه فرزندان. وقت طبیعتا اینجا اگر خدای نخواسته که ما توی مدرک اجتماعی باش خیلی مواجه بشیم، پدر خطایی بکنه یا از پیش خودش در واقع یک اقدامی بکنه، مثلا پس کنه دخترش یک خطایی از نظر اون کرده، خودش از پیش خودش بلند شده اقدام قانونی انجام بده، مثلا غیرت ببرزه و امثال اینها، این قانون یا از این دختر حمایت نمی کند یا نصف نیمه حمایت. یعنی باز در واقع به جور به رونه ای هستش که اگر بخواد این دختر یا این خانم یا این فرزند یا این کودک بخواد در مقابل پدری که متخلف هست اخلاقا از خودش حمایت، یعنی حمایت قانونی طلب بکنه، دستش به جایی بند نیست. بنابراین این گونه موارد رو داریم. من فکر میکنم که آقای دکتر عباسی در واقع حالا بیشتر چون ایشون یک دیدگاه جامعی هم دارن، هم به قوانین اشتراف دارن، خیلی میتونم کمکی نوازه کنم. امیدوارم که
ما میتونیم بگیم آقای دکتر اسلامی یکی از دلایلی که این تراوایی حقوق و اخلاق در مددکاری شما در اکثر عرصه ها در واقع به شکل صحیحش اتفاق نمیفته، شاید برمیگرده به عدم حضور جدی اخلاق توی این میزهای فصلی قانون گذاری. یعنی ما شاید حالا به لحاظ خدمت شما عرض بکنم سیستماتیکم که بکنم، این که ما میزهای اخلاق، کمیته های اخلاق خیلی فعال نبوده یا حالا نیروی نبوده، طبیعت نشده، اینا حضور جدی ندارن. خب طبیعتا بخش های حقوقی، قانون گذاری و غیره هم در فقدان اخلاق دارن تصمیم گیری میکنن، قانون گذاری میکنن. این رو شما قبول دارید یا نه؟ ملاحظه دیگری دارید؟ اخلاق به شکل صحیح نیست یا اصلا حضور نداره؟ این فقر اخلاق میکنن در واقع شاید مشکل بوده کشورم.
ببینید حالا من فکر میکنم بیش از یک دهه هست، دو دهه هست به سطح کلی کشور این کارگاه‌هایی که داشتم، تو مجموعه‌های ریاستی که با دوستان داشتیم، تو آثاری که احیانا نوشتم و هم به صورت مقاله کتاب نوشتم، این رو دارم به اصطلاح فریاد میکنم که مشکل اخلاق در جامعه ما نبودن اخلاق نیست، بلکه یک نگاه فردی به اخلاق. یعنی ما هنوز یک نگاه سیستماتیک و سازمانی به اخلاق نداریم. ببینید شما اگر که الان در روزگار ما خب دیریست الان بیش از فکر کنم زور مثلا 70 سال خب جوامع سازمانی شدن از این 50-60 ساله که یه سازمان ها و سیستم ها بر رفتار انسان ها سلطه دارن اخلاق کاربردی میخواد یه سلطه که تهدیده میخواد تبدیل کنه به فرصت. چطور تبدیل به فرصت میشه؟ به این نحو که میریم سراغ سیستم و سازمان، میگیم این سیستم این سازمان باید اینگونه مقرراتی رو وضع بکنن تا افرادی که اخلاقی هستن بتوانن به اخلاقی که میخواهن عمل کنن، اخلاق درست. اخلاقی که نمیخواهن را در واقع اخلاق بدی که بد میدانن رو بتونن عمل کنن. به این جهت اگر این اتفاق نیفته افراد ولو این که بخواهن اخلاقی باشن با مشکلات سیستمی و سازمانی مواجه میشن. مشکل اصلی ما جناب آقای دکتر فصیحی همین است که عرض شود که ما نگاه سیستمی و سازمانی نداریم. اگر این اتفاق بیفته الان شما دعوت میشید به کارگاه های اخلاق از مراکز که شما دارم بکنم، توقعش این است که شما چند پند و موعظه و اینها به افراد بدید این به اخلاق عمل ببخشید.
بله دقیقا همونطوره. یعنی مشکل اصلی سیطره نگاه فردیه. من یه چیزی که در گزارش هایی که مطالعه می کردم بهش برخوردم اینه که در حوزه اخلاق حتی در غرب در واقع سلیقه ها و یه جوری بگیم تلقی های شخصی از اخلاق خیلی سخت تسلط داشته. یعنی گزارش شده که مثلا حالا دهه های دو دهه قبل کسانی که مددکار اجتماعی بودند و در واقع تصمیم گیری می کردن وقتی به چالش ها درایه های اخلاقی برمی خوردن بر اساس یک پرسونال مورالیتی یا یک تلقی کاملا شخصی در واقع در اخلاق با اون نگاه حل می کردن و بسیاری از کسانی که در اخلاق حرفه‌ای کاربردی تو مددکاری اجتماعی ورود کردن به دلیل این بوده که بتونن یک استاندارد واحد جهانی ایجاد بکنن برای تصمیم گیری های اخلاقی و در واقع جلوی این سلیقه ای و شخصی عمل کردن رو بگیرن. و این نکته خیلی نکته مهمی هست که ما بتونیم یک استانداردهای در واقع قابل پذیرش در واقع ایجاد کنیم. نکته رو هست کردم آقای دکتر اسلامی که من توی بعضی از آثاری که در واقع پیشینه شناسی میکنم بس اخلاق در مددکاری رو یه نکته ای رو در واقع اولین اثری که در اخلاق مددکاری اجتماعی بس در اصول اخلاق در مددکاری اجتماعی یه خانومی الان اسمش خاطرم نیست نوشته بود توی مقدمه اون یه نکته ای رو میگه ایشون. در مقدمه میگه که من به این دلیل دارم این مقاله رو می‌نویسم که بر اساس مطالعه میدانی من، حالا این کسی که تو غرب داره کار میکنه این صحبت داره مثلا 1985 نکته مهمی رو میگم که در واقع این تفکری که شما داشتید رو اشاره میکنم. من به این دلیل دارم این مقاله اخلاقی رو مینویسم که مطالعه های میدانی من نشان میده که وقتی که مددکارهای اجتماعی وقتی با دوراهای اخلاقی مواجه میشن بر اساس یک درک شخصی از اخلاق عمل میکنه. یعنی هر کی بر اساس اون فرهنگ خودش، بر اساس اون پیشینه خانوادگی خودش، کودکی خودش، یک در واقع پرسونال مورالیتی رو رعایت میکنه و بنابراین ما مواجه هستیم با یک پراکندگی در تصمیم گیری اخلاقی. یعنی هر کی هر چه سلیقه‌ای دوست داره و اونجا اشاره میکنه ما باید حتما بریم به سمت اصیل‌گرایی. در واقع بحثش هم اصله. دیگه این اصل ها یک استانداردهای فراتر از شخصیت فراتر از سلیقه برای ما ایجاد میکنه، یک نظمی به این دیده میده. من به نظرم توی این نکته که شما گفتید خیلی نکته دقیقیه که ما بیاییم از این نگاه فردی و شخصی و حتی یه جاهایی نگاه هایی که تسلط ایدئولوژیک داره هم بیاییم بیرون. یعنی یه جاهایی توی جامعه ما ممکنه ما آقا برخواد فرهنگ شیعی داریم یه سری بحث اخلاقی ها، یه سری در واقع شرعیات داریم باره، ولی ما تنها نیستیم، با جامعه جهانی مواجهیم، با جامعه اهل سنت مواجهیم. یعنی باید تلاش بکنیم یه سری استانداردهای فراتر از موقعیت خودمون، فراتر از این سلیقه‌های شخصی ایجاد بکنیم که اون هم نظم و دیسیپلین بره به بحث اخلاق در واقع داخلی و در اخلاق سازمانی، و هم بتونیم بر اساس این بیس تعامل با دنیا هم داشته باشیم. نمیدونم آقای عباسی نیست که هنوز هم ارتباطشون با ما وصل نشده، آقای دکتر عباسی اگر به تماس بگیرید، ببینید بشه تلفنی تماس بگیرید خیلی خوب بشه.
از شبت این بحث شما این بحث
حقوق بین الملل رو هم در واقع دامن میزنه و بحث مهم یعنی ما توی گلوبال اتیکس اخلاق جهانی مددکاری اجتماعی در اونجا خب در حال به جهت دهکده جهانی که اتفاق افتاد در دنیای امروز طبیعتاً مواجه هستیم با مسائل جهانی، هم در حال جمهوری اسلامی عضو کمیسیون‌هایی هست، عضو پروتکل‌های بین‌المللی هستش که اونجا بله بر اساس حقوق بشری همسال اینها نظارت می‌کنن، هم از اون لحاظ به حال خب گرچه بعضی از این مقررات پروتکل‌ها ممکنه ابتداً صورت منشور اخلاقی داشته باشن نه قانونی، ولی رعایت نکردنشون یک سلسله حمایت‌های جهانی رو از روی سازمان‌های ما از جمله سازمان‌های مددکاری اجتماعی ایران در می‌داره و این خسارته و خب باید اونم بیاندیشه ما چگونه می‌توانیم برای دنیا قوانینی که خودمون داریم و انسانی می‌دانیم رو و می‌توانیم هماهنگش کنیم اونجایی که بتوانیم هماهنگ کنیم، اونجایی که نمی‌توانیم هماهنگ کنیم یه توضیح داشته باشیم، یه توضیح در واقع قابل قبول برای جرم جهانی داشته باشیم که مشکلاتی برای ما ایجاد نشه. اصلا این تماسی باید بگیرم کسی رو نمی‌تونم بگیرم.
بله من عذرخواهی هم می‌کنم من عزیزانی که پیگیری می‌کنن، متأسفانه این مشکلات معمولا توی ارتباط‌های مجازی هست و در اینی که یک خوبیایی داره این بدی‌ها رو هم داره که قطع و وصل شدن اینترنت و مشکلات اینچنینی رو برای ما ایجاد می‌کنه. حالا ما تلاش داریم می‌کنیم از طریق ارتباط تلفنی با آقای دکتر
الان بس شده
ارتباطمون الان دیگه میکروفون
نداره
اگر این میکروفون رو بزنن یا حالا
با گوشی میشه اون تا اینجا نمیدونم کیفیت صدا چیه اینترنت نداری؟ بله من گوشی میذارم اشکال نداره گوشی
در ادامه اون مسائلی که مبحثی داشتم عرض می‌کردم می‌خوام از ادامه بدم که به هر حال ما مددکاری اجتماعی رو به عنوان یک شغل و حرفه تابع که برای وابسته به سایر مشاغل و هرف و سلوک اصلی هست می‌شناسیم، همچنان که اشاره کردم در دستگاه قضایی، خب مددکاران اجتماعی در محاکم و دادگاه‌های خانواده و همینطور در دادگاه‌های مواد مخدر و حمایت از معتادان میتونن نقش اساسی ایفا بکنن و کنار بزاد. و در سازمان بهزیستی اساساً اونجا اولین اصلی مددکاران اجتماعی در اونجا، چون ما در اونجا به نخره هم موضوع آسیب‌های اجتماعی رو داریم، هم کودکان، هم افراد سابق معلولیت، هم افراد سالمندان رو در واقع داریم و همه و همه بیشترین حجم خدمات رو ما میشه در این حوزه ببینیم. همینطور در سازمان زندان‌ها، خب اونجا هم دقیقاً مددکاران اجتماعی در خط مقدم حمایت اجتماعی از آسیب دیدگان هستند و به هر کسانی که در سازمان در زندان‌ها هستند یا در قانون‌های اصلاح تربیت هستند و نیازمند به حمایت رسیده هستند. پس بنابراین مددکاری اجتماعی را ما یک حرفه وابسته می‌دانیم، نه یک حرفه مستقل مثل مثلا پزشکی، مثل قضاوت، مثل وکالت و یا حوزه‌های دیگر. از این جهت هست که قوانین و مقرراتی که میخوان در این حوزه وضع کنیم بایستی حتما و الزاماً در حقیقت یک پرتوب این صاحبان حرف و مشاغل اصلی تعریف بشن و توضیح دادن که اساساً این کار البته هیچ منافاتی با این نداره که ما سازمان نظام مددکاری اجتماعی در کشور داشته باشیم که وظیفه و رسالتش این باشه که به حمایت از مددکاران اجتماعی به پانسازه و احیانا به هر حال بخواد با تخلفات و اونها برخورد بکنه، همچنان که ما به هر حال در کشور سازمان نظام پرستاری هم تشکیل دادیم و اونها هم به همین شکل به همین وظایف در واقع دارن عمل میکنن. پس بنابراین اگر بخوام یک نگاهی به قوانین و مقررات موجود داشته باشیم و آیا قوانین و مقررات ما کفایت مددکاری اجتماعی رو میکنه یا نه، من میخوام عرض بکنم که قوانین ما در این حوزه بسیار پراکنده است و خیلی از این مقررات ناقص هست، نیازمند به تکمیل دارن. در برخی از حوزه ها که قانونگذار ورود کرده در سالهای اخیر کارهای خوبی انجام شده، مثلا مثل خود قانون مجازات اسلامی که نقش مددکاران اجتماعی که در ارتباط با قوه قضاییه هستند در اونجا نوشته کرده، یا در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصدق سال 1399 ما در اونجا ببینیم که قانونگذار نقش شبه ضابط به مددکاران اجتماعی داده، یک نقش جسی براشون در نظر گرفته، مسئولیت های اونها رو نسبت به سایر قوانین و مقرراتی که در این زمینه وجود داشته سنگین تر و کامل تر و دقیق تر نشون داده، وظایف و اختیاراتی که بر عهده اونها هست. در بسیاری از زمینه هایی که مسئولان اجتماعی باید ورود بکنند و به حمایت از کودکان و اطفال و نوجوانان بپردازند، در قوانین قبلی ما با این مشکل اساسی مواجه بودیم که به هر حال تکالیف و وظایف اینها منجزاً و مشخصاً روشن نبود. یک وقتی که در یک نقطه میخواستن مثلا یک کودک در معرض آسیب جدی رو ورود بکنن و به حمایت از او بپردازن حق ورود نداشتن، الان با توجه به قانون حمایت از اطفال نوجوانان و به خصوص آیین‌نامه اجرایی اون که ما تلاش کردیم که اون خلاهایی که وجود داره و ضرورت ها و نیاز هایی که برای همپوشانی بین اختیاراتی که بین اینها و سایر مسئولین رسان در کارانی که در ارتباط با کودکان هستند در این آیین نامه بیاریم، خوشبختانه آیین نامه ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در اونجا هم افزایی خوبی بین وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ایجاد کرده. یک رابطه تنگاتنگی اکنون بین مددکاران اجتماعی که در صحنه هستند با قضات ایجاد شده. با ایجاد دفاتر حمایت قضایی از اطفال و نوجوانان در قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور و همینطور کمیته‌های ویژه‌ای که در دادسراها بدین منظور شکل گرفته و اتفاقا نقش محوری در این حوزه مددکاران اجتماعی داده شده. پس اولین من میخوام عرض بکنم که در برخی از زمینه ها خوشبختانه قانونگذار ما ورود بسیار خوبی داشته، زمینه های لازم برای تحقق اهداف بلندی در راستای حمایت از آسیب های اجتماعی باید توسط مددکاران اجتماعی به منصه ظهور برسه، گام های خوبی برداشته شده، اما در خیلی از زمینه ما با هم خلای جدی مواجه هستیم. یکی دیگر حوزه هایی که میخوام عرض بکنم خیلی خوب کار شده در آیین‌نامه سازمان زندان ها. در آیین‌نامه سازمان زندان ها در اونجا به مددکاری اجتماعی و نقشی که اونها و مسئولیت هایی که اونها میتونن در سازمان زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت داشته باشن به خوبی پرداخته شده و این یکی از نوآوری ها و ابتکارات بسیار خوبی هست که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92 قوه قضاییه